أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به خاتمه ای بود که ایشون فهمیدن راجع به کسی که جاهله و شک در تکلیف دارد و قبل از فحش براعت جاری میکند، ایشون فهمیدن راجع به این فرد ما باید یه خاتمه ای رو مطرح کنیم. اولین نکته که در این خاتمه مطرح شد راجع به این بود که آیا این شخص که ما میگیم ملاک در حق او واقع هستش، اگر بعدا معلوم شه فعلش مطابق واقع بوده، خب درسته، صحیح، عقاب ندارد. اگر بعدا معلوم بشود که مثلا فعل او مخالف با واقع بوده، عقاب دارد. در مورد این فرد مراد از واقع چیست؟ آیا مراد از واقع اون واقعی اولیست که خداوند متعال قرار داده، یا اون چیزیست که فقیه به عنوان حکم واقعی برداشت میکنه از ادله و روایات؟ بعدشون فهمیدن چهار احتمال در مسئله هست. ممکن بگیم مراد اون واقع اولیه، ممکن بگیم مراد اون برداشت فقیه و نظر مجتهدانه و دارای حجت فقیه، دارای حجت شرعی فقیه و مجتهده. ممکنه بگیم که مخالفت با یکی از این دوتا برای عقاب او کفایت میکنه، و ممکنه هم بگیم که موافقت با یکی از این دوتا در عدم مؤاخذه و عقاب او کافی است، ولو با دیگری مخالفت کرده باشه. این چهار احتمال رو بیان کردم و برای هر کدوم هم بعضیشون اشکالاتی رو هم ذکر کردن. البته ایشون بعد از اینکه این چهار تا احتمال رو بیان کردن، امروز میفرمان و الاقواه و الاول، به نظر ما قوی ترین احتمال این است، همون احتمال اولی است که بگیم ملاک در باب مؤاخذه این فردی که اصل براعت رو جاری کرده بدون اینکه فحش بکنه چی هستش. اون واقع اولی است که حکم واقعی در حق او چی بوده، میخواد فعل او مطابق با فتوای مجتهد باشد یا میخواد مطابق چی نباشد. و یظهر وجه او به تأمل فی الوجوه الاربع، میگه وجه اقواییت اون توجیه اول از تأمل در این وجوه چارگانه و فکر کردن راجع به اینها روشن میشه. بعد میفهمد و حاصله او، یعنی حاصل تأمل در این وجوه چارگانه یا حاصل وجه اقواییت اون، علت اقواییت اون وجه اول این است که ان تکلیف ثابت فی الواقع، چون میگه اون تکلیفی که در واقع ثابت هستش، درست این شخص نمیتونه علم تفصیلی بهش به دست بیاره، چون که هر شبت خدمت شما که این شخص اگرم فحص بکنه فتوای مجتهد ادله شرعیه و طرق شرعیه خلاف واقع حکم کردن. واقع میگه حرامه، این ادله گفتن حلاله، و این اگه فحصم میکرد به جای چی نمیرسید. ولی یه نکته هست، این قدرت بر امتثال تفصیلی نداره، چون علم تفصیلی نمیتونه به دست بیاره به واقع. اما میتونه که عرض شود خدمت شما علم اجمالی داره و میتونه احتیاط بکنه مطابق با این علم اجمالیش که میدونه یه تکالیفی برای او هست و اینجا احتمال میده از زمره اون تکالیف بوده باشه، احتیاط بکنه، این عصیر عنبی رو چکار کنه ننوشه. اما این کار رو نمیکنه، بنابراین مانعی از عقاب او وجود نداره. ممکنه شما بگید خب این شاید بگیم این شخص مؤمن داره، ولو این که الان هر شبت خدمت شما علم اجمالی دارد، مؤمن از عقاب دارد، مثلا حکم عقل یا ادله شرعیه حکم براعت راجب او میکنن، میگیم نه، قبل الفحص اونا این حکم رو ندارن. اگر عقل حکم براعت میکنن، اگر نقل و ادله شرعیه حکم به رفع عن امتی ما لایعلمون میکنن، مال بعد الفحصه، بعد از اینکه فحص کرد و یأس از دسترسی به حکم واقعی پیدا کرد، اونجا اون موقع اینها مؤمنن، میگن ولو هنوزم تردید داری، ما طور ایمنی از عقاب و مؤاخذه میدیم، میگیم برو خیالت راحت دیگه عقاب چی نمیشی. اما مال قبل الفحص اینها نه عقل نه نقل هیچ دلالتی نداره، بلکه عقل در قبل الفحص حکم به احتیاط میکنه، و این اگر تحت ترک احتیاط کرده و براعت جاری کرده قبل الفحص، طبیعتا هیچ مانعی از عقاب او وجود نخواهد داشت. و حاصله او ان تکلیف ثابت، ولو بعدن هم نفهمه ها، خوب دقت کنید، ولو بعدن هم نفهمه، بعد احتیاط میکرده و این احتیاط رو نکرد. و حاصله ان تکلیف الثابت فی الواقع، حاصل این تأمل این است که اون تکلیفی که در واقع ثابت شده است و این فرض تعذر الوصول الیه تفصیلا، اگرچه فرض می شود که اون عرشا تکلیف واقعی رو ما به تفصیل نمیتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم، به خاطر اینکه مثلا اگرم فحص میکرد میرسید به ادله و طرقی که اونها ضد حکم واقعی رو به اشتباه دارن بهش میرسونن. الا انه لا مانع من العقاب، درسته که نمیتونه تفصیلی بهش دسترسی پیدا کنه، ولی این مانع از عقاب او نمیشود بعد کون المکلف محتملا له، بعد از اینکه مکلف احتمال تکلیف واقعی رو میداده، احتمال میداده اینجا تکلیف باشد اسیر نبی حرام باشد، قادرن علیه، قدرت هم داشته، یعنی هم ملتفت بوده کلا غافل نبوده از اینکه شاید این حرام باشد، هم قدرت بر امتثال هم داشته، بر امتثال تکلیف واقعی لوکان اگر باشد داشته، چجوری خب میتونست احتیاط بکنه. غیر مطلع علی طریق شرعی ینفی، از اون ورم اطلاع بر طریق شرعی که نفی بکنه نداشته، چون فرض اینه این فحص نکرده بره به اون طریق شرعی که میگه اسیر عنبی حلاله دسترسی پیدا کنه، اینم اطلاع نداشته، قبلا فحص بوده، اگر اینو داشت میگفتیم خیلی خب این حکم واقعی دیگه برش منجز نیست. نه، غیر مطلع علی طریق شرعی ینفی ولا واجدا لدلیل یؤمن من العقاب علی. این پس اولا احتمال تکلیف میداده، ثانیا قدرت بر امتثالش هم داشته، ثالثا هیچ دلیلی هم دلیل شرعی طریق شرعی که حجت باشد و نفی واقعی بکند بگن این حکم واقعی وجود ندارد، اونم وجود نداشته که معذر این بشه. رابعا ولا واجدا لدلیل یؤمن من العقاب علی، این دلیل رو پیدا نکرده که تأمین بدهد به او، امان بدهد به او از عقاب بر چی؟ بر این تکلیف ثابت فی الواقع مع بقای تردده، در فرضی که این هنوز شک دارد نسبت به این تکلیف، او رو ایمنی بده بگه ولکن، به شک توجه نکن، هیچ عقاب نمیشه، اگرم در واقع تکلیفی باشد تو عقاب نمیشوی. اون طریق چیه؟ اون دلیلی که مؤمن باشد از عقاب در فرض شک و تردید، ادله براعت هم دیگه، و هوال عقل و نقل، و اون دلیلی که مؤمن از عقاب بر تکلیف ثابت فی الواقع است در صورتی که تردد مکلف باقی باشد و شک داشته باشد، یکی عقل است و یکی نقل، که هر دو ادالان علی براعت الذمه بعد الفحص و العجز عن الوصول الی، اینا دلالت بر براعت ذمه میکنن منتها و قبح عقاب میکنن منتها بعد از فحص و عجز از وصول به حکم ثابت فعل واقع. و این احتمال تکلیف و تردد فی، اگرچه هنوزم بعد الفحص احتمال تکلیف میده مردد درش هست، اما اینا بعد الفصل میگن دیگه تو مؤمن داری، ما ایمنی بهت میدیم، برو خیالت راحت بشه، برو هر چه خواستی بکن. و اما اذا لم یکن تکلیف ثابتن چی؟ فی الواقع. پس این اولی راجع به اون فرضی بود که در واقع از سیر نبی حرام باشد، منتها دلیل شرعی وجود داشته باشد که اگر این فصل میکرد بهش میرسید و اون دلالت بر نفی حکم واقعی داشته باشد. پس در واقع حکم است، اما دلیل شرعی حجت فتوای مجتهد نافی حکم واقعی است، میگه نه خیر، همچی حکم وجود چی نداره. دومین بخش استدلالیشون مال اونجاییست که برعکس باشه، یعنی چی عکس این صورت، یعنی در واقعش تکلیفی نیست اما دلیل شرعی یا فتوای مجتهد اقتضای تکلیف داره، میگه اینجا تکلیف وجود چی داره، فرض کنید در واقع اصیل نبی حرام نیست اما ادله شرعی اخبار واحد عدول و هم اخبار احاد عدول و همچنین فتوای مثلا مجتهد من دلالت بر حرمت اسیر عنبی داره، اینجا میشون میگه باز واقع برای این شخص منجز میشه و ملاک عقاب او واقع، و به خاطر اینکه مخالفت با حکم واقعی کرده اگر کرده باشه عقاب میشه. و اما اذا لم یکن تکلیف ثابتن فی الواقع، اما اگر که ببخشید اینجا عقاب نمیشود، معذرت میخوام، چون تکلیف در واقع ثابت نیست دیگه، ولو مخالفت با فتوای مجتهد کرده، ولو مخالفت با اون دلیل ظاهری کرده که خبر واحدی کرده که گفته اسیر عنبی حرامه برای جاری کرده خود، اما این عقاب نمیشه چون ملاک واقع و اون واقع در اینجا هیچ حرامی مرتکب نشده. و اما اذا لم یکن تکلیف ثابتا فی الواقع، اینجا چرا عقاب نمیشه؟ میگه خب واضحه، قبلا هم گفتیم، چون این تجری کرده نهایتا، اون زمان خیال میکرده که حرف اینا مطابق واقعه و به این توجه نکرده، خیال میکرده اینا که میگن اسیر عنبی حرامه واقعا حرامه و توجه نکرده، در حالی که واقعا حرام نبوده، مثل کسی که خیال میکرده توی این لیوان شرابه و گفته بی خیال رفته شراب خورده و بعدن هم معلوم شده شراب نبوده، شربت مثلا آب لیمو بوده. اینجا هم میگیم تجریه، تجری
در صورتی فقط عقاب داره که ما قائل به حرمت تجری بشیم، در حالی که گفته شده تجری حرام نیست طبق مبنای ایشون و مبنای حق و اهل تحقیق. تجری نهایتاً دلالت بر قبح فعالی داره که این فاعل خورده شیشه داره، اما اونی که عقاب ملاک در عقاب قبح فعلیه، یعنی که فعل مفسده داشته باشد، فعل قبح داشته باشد نه فاعل. اینجا فعلش هیچ قبحی نداشته. و اما اذا لم یکن تکلیف ثابتا فی الواقع، اما اگر این تکلیف این آدم در واقع ثابت نبوده باشد بلکه فقط ادله ظاهری برش دلالت داشته باشند، فلا مقتضی للعقاب من حیث الخطابات الواقعیه، پس هیچ مقتضی برای عقاب به جهت خطابات واقعی وجود ندارد، چون در واقع هیچ خطابی نیست که بگه اسیر نبی حرامه. ولو فرض هنا طریق ظاهری مثبت للتکلیف لم یأثر علیه المکلف، اگر هم فرض شود در اینجایی که در واقع هیچ تکلیفی نیست یه طریق ظاهری است که اون اثبات تکلیف میکنه، مثلا خبر واحد میگه اسیر نبی حرامه، که این مکلف بهش دسترسی پیدا نکرده. چرا؟ چون فحص نکرده. اینجا لم یعاقب علیه، به خاطر این مخالفت با این دلیل ظاهری عقاب چی؟ نمیشه. چرا؟ لأن معدد طریق ظاهری غیر مجهول من حیث هو و هو فی مقابل واقع، به خاطر این که مفاد طریق ظاهری وقتی خدا طریق ظاهری رو جعل حجیت براش میکنه برای خبر واحد و امثال او، این نیستش که جعل حجیت براش کرده باشد من حیث هو و هو در مقابل واقع، بگی آقا یکی حکم الله واقعی، یکی هم هرچی که خبر واحد گفت، هرچی که مجتهد گفت، یعنی اینم یه حکم واقعی است در کنار اون حکم واقعی که من صرف نظر از برداشت اینها اون حکم رو در واقع کردم طبق مصالح و مفاسد. این نیست، یه همچین چیزی نیست. فلا میفرماید که لأن معدد طریق ظاهری غیر مجعول، چون مفاد طریق ظاهری جعل نشده به عنوان یک حکمی من حیث هو و هو فی مقابل الواقع، در مقابل همین که مفاد یه خبر واحدی یه چیزی شد همون حکم خداست، همین که یه خبر واحد عادلی اومد گفت اسیر نبی حرام است، این حکم الله واقعی میشه. این حرف مصوب است که میگن خبر واحد خطا نمیکنه، مجتهد خطا چی نمیکنه، مصیب به واقع، همیشه به واقع میزنه. اگر هم واقع چیز دیگری باشه، خداوند واقع رو میچرخونه طبق مفاد این یک حکم واقعی جدید جعل میکنه، میگه ما اینو قبول نداریم، ما مخطئ هستیم و قائلیم مفاد طریق ظاهری جعل نشده من حیث هو و هو در مقابل واقع، که اگر این اومد مخالف واقع بود بگیم این خودش حکم واقعی هستش و لذا مخالفت با او خودش یک عقاب مستقلی داره. و انما هو مجعول به عنوان کونه طریق نله، اگر جعل شده و حجیت برش قرار داده شده فقط به عنوان اینکه این خبر و مفاد این خبر و مفاد این طریق ظاهری یک طریقی است برای چی؟ برای واقع، طریقی است به سمت واقع، خود این موضوعیتی نداره. و اذا اخطأ، پس اگر خطا عذاب در بیاد این طریق ظاهری که مثبت تکلیفه و در واقع هیچ تکلیفی وجود نداشته باشه، لم یترتب علیه شیئون، بر این هیچ چیزی مترتب نشه، چون خدا گفته من این حجت قرار دادم چون این کاشف از واقع هستش و نه بیشتر، به خاطر اینکه کاشف از واقع من این حجت قرارش دادم. خب حالا که این کاشف از واقع نیست، پس یعنی خدا می رو قبولش چی نداره. فاذا اخطأ لم یترتب علیه شیئا، اگر خطا بشود و خطا عذاب در بیاد و خطا بکند به واقع نزند، هیچ چیزی برش مثلا از عقاب و امثال ذلک مترتب برش مترتب نمیشه. ولذا لو ادعا عبادتا به هذا الطریق، میگه شاهد بر این مدعای ما اینه، اگر کسی اومد با این دلیل ظاهری یک عبادتی رو برگزار کرد و ادا کرد، فتبین مخالفت حال الواقع، روز قیامت معلوم شد، نه روز قیامت حالا نگیم، همین در دنیا معلوم شد که نه این خبر مخالف چی بوده؟ واقع بوده. لم یسقط الامر و وجب عادت، و امر اون عبادت ساقط نمیشه و باید دوباره اون عبادت رو چکار کنه؟ اعاده بکنه، در حالی که اگر این خبر، اگر این طریق ظاهری خودش واقع ساز بود، یا که واقعی در مقابل اون واقع اولی درست میکرد، این هم یه واقع ثانوی بود اونجور که مصور میگن، این دیگه قضا و عاده نداشت، ولو بعدن هم بله میشد این خلاف واقع بوده، میگفتیم اون موقع حکم واقعی همین بوده، حالا حکم واقعی اصلی هم یه چیز دیگریست، خب اونم یه حکم واقعی است، من طبق یکی از دو تا حکم واقعی عملم رو انجام دادم، پس صحیح امر باید چی بشه؟ ساقط بشه، در حالی که آقایون میگن نه صحیح نیست. خود همین نشانه این استش که عرشبت طریق ظاهری، عرشبت خدمت شما، حجیتش از باب طریقیت و موضوعیتی نداره، واقع ساز نیست، کاشف از واقع. نعم اذا اثر علی المکلف، میگه بله البته اگر مکلف رفت فرض کرد دسترسی به این طریق ظاهری که نافی تکلیف واقعی است پیدا کرد، در حالی که در واقع هیچ تکلیفی ثابت چی نیست، اینجا لم یجوز مخالفته، این مخالفتش با این طریق براش جایز نیست. چرا؟ لان المفروض عدم العلم به مخالفته للواقع، چون فرض اینه که این آدم علم ندارد که این طریق مخالف واقع باشد، اون که به واقع علم نداره، خیال میکنه هرچی از همین طریقه، طریق هم میگه واقع همینی که من میگم، من میگم اصیل نبی حرامو بگو چشم، این هم که نمیدونه آیا این واقعا هم حرامه یا حرام نیست، مطابقت با واقع دارد یا چی ندارد، ولذا چون این برش حجته وظیفش اینه به همین عمل کنه. فیکون و معصیتن ظاهریتن من حیث و فرض کونهی طریقن شرعیان الان واقع، بنابراین مخالفت این آدم با این با این طریقی که نافی تکلیف هستش یک معصیت ظاهری محسوب میشه، یعنی ظاهرا معصیت، در واقع معصیت نیست. چرا ظاهرا معصیته؟ چون ظاهر امر این است که این داره واقع رو نشون میده و من مخالفت با واقع کردم، اما در واقع معصیت نیست، چون در واقع اینجا هیچ تکلیفی وجود نداره و این خبر خلاف واقع، این طریق خلاف واقع رو نشون داده، لذا مخالفت من با این طریق مخالفت با واقع نبوده، در حالی که معصیت یعنی مخالفت با واقع. این معصیت ظاهری است. از چه جهت میگیم معصیته؟ به جهت من حیث و فرض کنی طریقا شرعیا للواقع، به جهت این فرض که ما فرض کردیم که این طریق یک طریق شرعی برای واقع قرار داده شده و ما خیال میکردیم خب با واقع مخالفت کردیم، بنابراین یک معصیت خیالی اتفاق افتاده، بنابراین میخواد فهوه فی الحقیقت نوع من التجری، پس این مخالفت او با این طریق ظاهری در واقع یک نوعی از تجری است، معصیت حقیقی محسوب چی؟ تجری یعنی جرأت کردن بر عصیان خدا بدون اینکه هیچ عصیانی در واقع اتفاق چی افتاده باشه، وقتی شد تجری عقابی هم پس برش مترتب نمیشه، تجری گفتیم عقاب نداره. و هذا المعنا، و این معنا، این معنای از معصیت و این معنای از عرشبت خدمت شما تجری به اینکه مخالفت با طریق شرعی مخالف واقع بکنیم و جهل هم داشته باشیم به اینکه آقا این طریق مخالف واقع، نمیدونیم، خیال میکنیم این طریق موافق با واقع، و بعدن معلوم بشه روز قیامت که نه، یا بعدن معلوم بشه که در همین دنیا که نه خیر، اصلا این طریق خلاف واقع بوده، حکم واقعی اصلا در کار چی نبوده. و هذا المعنا، این معنی از تجری مفقود مع عدم الاطلاع علی هذا الطریق، در مانع نفی، یعنی در کسی که بدون فحص براءت رو جاری کرده، اساسا همین نوع از معصیت تجری گونه هم حتی وجود نداره. چرا؟ چون اصلا اطلاع بر این طریق ظاهری نداشته که بخواد باش مخالفت بکند و مخالفت او تجری و جرأت کردن بر مخالفت با مثلا طریق شرعی محسوب بشود، این اصلا اطلاع چی نداشت. البته حرفشون درسته، به این معنا تجری نیست، ولی به یک معنای دیگری تجری هست، و اون که قبلا هم عرض کردیم از مرحوم تبریزی در هدایت الطالب، که این بالاخره ولو اون که نمیدونسته فحص نکرده، علم به این طریق ظاهری نافی تکلیف پیدا نکرده، تکلیفش چی بوده در این هنگام؟ گفتیم عقل که بهش نمیگه براءت داری قبل الفحص، نقل که نمیگه براءت داری قبل الفحص، عقل و نقل حکمشون به براءت مال بعد الفحصه، قبل الفحص این علم تفصیلی به تکلیف نداشته، احتمالش رو میداده، علم اجمالی کبیر داشته نسبت به اینکه یک سری تکالیفی وجود داره و شاید اینم از همونها باشه، این عقلش بهش میگه تا وقتی فحص نکردی باید احتیاط بکنی، و این تکلیف به احتیاط رو که عقلش بهش میگفته و کل ما حکمه به العقل حکمه به شر، انگار شارع بهش گفته قبل الفصل باید احتیاط بکنی، اینو ترک کرده و رفته براحت جاری کرده، به خاطر مخالفت با این امر شرعی به احتیاط او باید چوب بخوره، یعنی در واقع معصیت کرده، منتها معصیتش ظاهری است. چرا؟ چون واقعا احتیاط اینجا لازم نبوده، چون اصلا هیچ حکمی نداشتین، اصیل نبی اساسا چی بوده؟ در واقع حلال بوده، اما تجری کرده، یعنی مخالفت با تکلیفی کرده که شارع به واسطه عقل بر ذمه او قرار داده بوده. این هم نسبت به این. و وجوب و رجوع العامی للمفلی مفتی لعجل احراز الواجبات الواقعیه، این مال چی بود؟ این مال جایی بود که راجب مجتهدشون گفت که مجتهد هر شبت خدمت شما رجوع به ادله میکنه، و این ادله هم طریقیت دارن، اینا موضوعیت ندارن، بنابراین اگر مجتهد مخالفت با این ادله بکند نهایتاً تجری کرده، نهایتاً تجری کرده، این مجتهد معصیت حقیقی نه، چون واقعاً که مخالفت با واقع نکرد، لذا عقاب نداره، تجری هم که عقاب چی؟ عرشبت به خدمت شما که نداره، قاعدش اینطوره دیگه، تجری به نظر ایشون همطور که قبلاً هم بارها عرض کردیم هیچ عقابی براش مترتب نیست. این هم نسبت به این مسئله. اما از اینجا میفرماد حکم اون صورتی رو براتون میگم که در واقع تکلیف نیست و اون شخص هم که داره برات جاری میکنه در واقع چه؟ مقلده، مجتهد نیست که بخواد داره به ادله مراجعه کنه و به طرق ظاهری میره مراجعه میکنه به چی؟ اگه فحصم بکنه باید بره فحص از فتوای مجتهدش بکنه. میگه ممکنه کسی بگه آقا مخالفت با فتوای مجتهد کرده پس عقاب بشه. میگه نه، مخالفت با فتوای مجتهد هم عقاب چی؟ نداره. چرا؟ چون ادله ای که واجب میکرد رجوع به فتوای مجتهد رو برای احراز واجبات واقعیه بود و اگر این شخص رفت مراجعه کرد و این فتوای او هم مطابق با واقع بود، خب فبها اینجا به لحاظ این که موافقت با واقع کرده واجب میشه، به لحاظ این که مطابقت با واقع داره این فعل برش واجب میشه. اما اگر فتوای او مخالف واقع بود، رجوع به این فرد، این فرد مجتهد در این واقعه عرض شد خدمت شما که واجب هست و یه سری آثار وجوب مشروط به عدم کشف خلاف برش بار میشه. بله من واجبه باید برم انجام بدم اینها. اما اگر که خلاصه من اومدم و ترک کردم و به این فتوا عمل نکردم، اینجا من مستحق عقاب نیستم. تازه اون موقعی که میرم فحص میکنم و میرسم، اینجا که اصلا فحصم اساسا چی نکردم. حرف ایشون اینه فهمد و وجوب رجوع عامی الی المفتی، وجوب رجوع عامی به شخص مفتی و فتوا دهنده و مجتهدش مرجع تقلیدش، نه به خاطر این است که حکم خودش حکم لا واقعی در حق این محسوب میشه. ما که مسببه نیستیم، ما مخطئ هستیم، میگیم شاید او خطا بکنه. لعجل احراز الواجبات الواقعیه است که میگیم مراجعه کن برای اینکه او بتونه از این طریق واجبات واقعیه خودش رو احراز بکنه. فاذا رجع، پس اگر این آقای عامی اومد مراجعه کرد به فتوای مفتی و صادف الواقع و فتوای مفتی هم مصادف با واقع شد، اتفاقا مطابق واقع عذاب در اومد، اینجا وجب من حیث الواقع، این فعل به لحاظ این که واقع هست برش واجب میشود، نه به لحاظ این که مفتی بهش فتوا داده، مجتهد بهش فتوا داده، اون یه طریقه، موضوعیتی نداره. و الا یصادف الواقع، اگر هم با واقع مصادف نشد، فتوا داد مجتهد به حرمت اسیر نبی، در واقعش حرام نبود، لم یکن رجوع الی فی هذه الواقع، رجوع به فتوای مفتی در این واقع مثل اسیر نبی واجبن فی الواقع، معلوم شه در واقع رجوع به فتوای او واجب نبوده، چون فتوای او کاشف از واقع نبوده دیگه، معلوم میشه در واقع واجب نبوده. و یترتب علیها آثار الوجوب، و مترتب میشود بر این مراجعه بر این فتوای مفتی آثار وجوب ظاهرا، در ظاهر، چون واقعا که واجب نیستش که، مشروطتا به عدم انکشاف القرار، مشروط به اینکه خلافش کشف نشه، یعنی معلوم نشود که این اشتباه کرده یا خود مجتهد بفهمه یا کسی بیاد بگه که آقا این به خود من مثلا مجتهد هستم و میدونم که این چیکار کرده، اشتباه کرده، در اینجا میرم بهش تذکر میدم، یعنی چه اشتباهی دارم، مقلد ایشونم، این چه اشتهادی دارم، غریب الاشتهادم، میرم تذکر میدم آقا به این دلیل، به این دلیل به نظرم فتواتون عوض کنید خوبه. ایشان هم تعاملی میکنه و میفهمد بله درست میگید شما، من نظرم برگشت اینجا. بعدن کشف خلاف بشه نه دیگه واجب نیست، اما تا وقتی کشف خلاف نشده ظاهرا آثار وجوب برش مترتب میشه، اما نه این که در واقع، چون عقاب مال واقع، عقاب مال روز قیامته، خودمون موقع عقاب میکنه، اما آیا در واقع من عقاب میشم برای کاری که این میگه حرامه اما واقعا حرام نیست؟ لا استحقاق العقاب علی ترک، اما استحقاق عقاب بر ترک که یک اثر واقعی، اثر ظاهری نیست، ظاهرا واجبه، ظاهرا میگیم باید انجام بده، اما در واقع عقاب میشه. خب اگه واقعا تکلیفی نباشه نه هیچ عقابی نمیشه. فانه یسقط واقعا من باب تجری، خاطر اینکه استحقاق عقاب بر ترک در واقع ثابت میشود، اونم از باب تجری اگر قائل به حرمت تجری باشیم، در حالی که ما قائل به حرمت تجری نیستیم، میگیم تجری، قبح تجری قبح فاعلیه و قبح فاعلی استحقاق عقاب نمیاره، قبح فعلیه که استحقاق عقاب میاره. خیلی از کسانی که میخواستن ائمه رو به شهادت برسونن قطعا قبح فاعلی داشتن، خبث باطن داشتن، اگه فرصتی گیر می آوردن حضرات رو میکشتن، ولی حضرات با اونا مقابله نکردن. امیرالمومنین میدونست یعنی ملجم میخواد رو بکشه و خبث فاعلی او رو میدونست، اما تا زمانی که او دست به شمشیر نبرد و ضربه نزد، امیرالمومنین علیه السلام مقابله نکرد. صبح هم که آمد مسجد، او رو بیدار کرد، به وقت نماز بلند شو برای نماز، هیچ موقع مقابله نمیکردن، قصاص قبل الجنایت نمیکردن. درسته این خبث باطن داره، یه موقع این کار انجام میده، اونا میدونن این قضیه رو، اما تا قبح فعلی از او سر نزند صرف قبح فاعلی او بیش از مذمت کردن هیچی نخواهد داشت، هیچ استحقاقی برای او نمی آورد. و من هنا یظهر، میگه از اینجا آشکار می شود. از اینجا یعنی از کجا؟ از آن چه ما ذکر کردیم که گفتیم معدای طریق در مقابل واقع به عنوان یه حکم واقعی ثانوی جعل نشده اونجور که مصوبه میگن، تا اینکه ما اینجا دو تا تکلیف داشته باشیم، یه تکلیف به واقع، یه تکلیف به طریق. میگه با از این مطلب معلوم میشود که لا یتعدد العقاب مع مصادفت الواقع من جهت تعدد تکلیف. اگر فتوای مجتهد مطابق با واقع بود، اگر دلیل ظاهری و طریق شرعی ظاهری موافق با واقع بود، به خاطر موافقت با این فتوا و یا با این دلیل و اطاعت از او، شخص راست به خاطر مخالفت با این شخص مستحق دو تا عقاب نمیشه که بگیم که آقا یکی به خاطر اینکه با واقع مخالفت کرد، یکم به خاطر اینکه با فتوای مجتهدت با خبر واحدت مثلا مخالفت کرد. نه، دو تا عقاب نداره، چون این طریق به واقع خودش عقاب و ثواب مستقل چی نداره من جهت تعدد تکلیف. میگه این مستحق تعدد عقاب نمیشود در صورت مصادفت با واقع، به جهتی که ببینیم دو تا تکلیف داشته، یه تکلیف به واقع، یه تکلیف واقعی دوم هم داشته که باید طبق طریق عمل بکنی. این با هر دو این مخالفت کرده، چون طریق مصادف با واقع بوده، اینم با هر دو مخالفت کرده، هیچ کدوم عمل نکرده. نه لو قلنا بان معدیات الطرق الشرعیه، بله اگر ما مثل مصوبه قائل بشیم به این که معدیات طرق شرعیه، محتوای طرق شرعیه، اون چه که طرق شرعیه برش دلالت دارن، احکام واقعیتون ثانویه، اینا احکام واقعیه ثانویه‌ای هستن، اینا احکام واقعیه ثانویه هستن. یعنی ما یه سری احکام واقعیه اولیه داریم صرف نظر از طرق امارات، یه سری احکام واقعیه ثانویه داریم که مصوبه میگن. میگن اگر روایتی آمد اول و مخالف حکم واقعی اولی باشد، خدا طبق این حکم جعل میکنه، حکم واقعی جعل میکنه. میگه اینجا اگر ما قائل به تصویب شدیم، مخطئ نبودیم، از بین اون چهار تا وجه کدوم وجه بهتره؟ وجه دوم که میگفت فقط در صورت عقاب میشه، ملاک در مؤاخذه و عقاب مخالفت با طریق شرعی است، مخالفت با واقع اولی و به ذات چی نیست. چون اینا میگن به محض اینکه طریق طریق موافق با واقع باشه، که خب مخالفت با طریق مخالفت با واقع هم هست، اگه مخالف با واقع هم باشه خدا اون واقع رو پاک میکنه، یه واقعی مطابق با این طریق دوباره مینویسه در لوح محفوظ، و لذا بازم موافقت مخالفت با طریق مخالفت با واقع و مستحق چیه؟ عقابه. ما کاری به اون حکم الله واقعی که طریق مخالفش باشه اساسا نداریم. اینو مصوبه میگن. وقت طبق این ما باید اون وجه دوم رو بگیریم. فهمت لازم من ذالک انقلاب التکلیف الی معدیات تلک الطرق. میگه لازمه این که ما بگیم معدیات طرق شرعیه احکام واقعی ثانویه هستن، این استش که تکلیف فرد منقلب بشه به معدیات اون طرق. یعنی قبلا تکلیفش حرمت اسیر بوده، حالا طریق میگه حلال، این تبدیل بشه به حلال. قبلا تکلیفش در واقع حلیت بوده، حالا طریق میگه حرام، این تبدیل بشه به چی؟ حرام. لازمه تصویب همینه دیگه، واقعا براش حرام بشه. و کان اوجه الاحتمالات هین ازن استانی منها، اون وقت بهترین و وجیهترین احتمالات هین ازن، یعنی وقتی قائل به این بشیم که معدیات طرق شرعیه احکام واقعی ثانویه هستن، از مصوبه قرار بگیریم، از ثانی منها دومین از این چهار تا وجه هست که عبارت بود از این که معیار در مؤاخذه و عدم مؤاخذه مخالفت با طریق شرعی است که بعد از فصل بهش دست پیدا میکنیم، یا عدم مخالفت با او. این از امر اول. و اما امر دوم، ایشون میفرمایند که امر دومی که در اینجا هست اینه که ما گفتیم که جاهلی که قبل الفحص میاد به خلاصه براءت عمل میکنه، قبل از اینکه فحص کند، قبل از اینکه پیگیری مسئله رو بکنه، ما گفتیم این شخص عذر ندارد و معذور نیست، نه به لحاظ عقاب عذر داره، یعنی عقاب میشه اگه فعلش مخالف واقع در بیاد، و نه به لحاظ سائر آثار. مثلا اگر یه امری بوده، خب این صحیح نبوده فعلش، این به خاطر براءت از مثلا وجوب سوره جاری کرده و اشتراط سوره، نماز بی سوره خونده و در واقع هم نماز با سوره واجب بوده و این نماز طبیعتا امرش ساقط نشده، میگه بله اینجا امرش ساقط نمیشه، وجوب اعاده و قضا هم هنوز چی هست، غیر از اینکه عقاب داره و تکالیف دیگر و آثار دیگری هم که برش بار میشه، اینا همه هست و عرض شود به خدمت شما که همه بار میشه. فقط اصحاب امامیه آمدن دو تا مسئله رو از تحت این حکم عام ظاهرا تخصیص زدن و خارج کردن و استثناء کردن. یکیش مسئله جهل به قصر و اتمام، یکی هم مسئله جهل به جهر و اخفاد. اگر کسی جهل داشت که آیا نماز او شکسته است یا تمام، مثلا این از دیوار شهر رد شده اما هنوز به حد ترخص نرسیده، شک میکنه تو این فاصله آیا نمازش شکسته است یا چیه تمامه، یا کسی هر شبت جهل دارد به این که نماز صبح رو باید جهر بخوند یا اخفاد بخوند، ظهر رو همینطور، مغرب و عشا رو همینطور، عصر رو همینطور، شک داره و نمیدونه، قبل از این که فحص بکنه برات جدی کنه بگه هیچ کدومش لازم نیست، وجوبی ندارد، من هر کدومو خواستم میخونم. توی اونجا مثلا دلش خواست قصر بخونه، دلش خواست اتمام بخونه، اونور دلش خواست جهر بخونه نماز صبح، دلش خواست اخفاد بخونه، به خاطر اینکه قبل از فحص میره برات جاری میکنه. اینو اومدن آقایون چیکار کردن؟ جون میگه استثناء کردن، گفتن کسی که جاهل هستش در این دو موضع هر شبت خدمت شما، یعنی در قصر و اتمام و در جهر و اخفاد، این معذوره و عقاب و سایر آثار بر فعل او بار نمیشه، این نمازش هم صحیحه ولو وظیفش بعدا معلوم شه اتمام بوده، این قصر خونده، لازم نیست اعاده کنه، اما نمازش درسته. اگه معلوم شه وظیفش جهر بوده در نماز صبح، این اخفات خونده، لازم نیست اعاده کنه با جهر، همونجوری اخفاتی نمازش چیه درسته. آقا این اصحاب اومدن اینجا استثناء کردن و ظاهر کلامشون هم این استش که بحث اونها راجع به حکم وضعی، یعنی صحت، راجع به عقاب و مؤاخذه نیست. یعنی اینا میگن نمازش صحیحه، نمیگن عقاب نمیشه چون فحص نکرده، عقاب نمیشه و خلاف واقعی، میگن عقاب میشه چون باید میرفته فحص میکرده و اینا مخالفت با واقعی که عقاب میشه، اما لازم نیست اعاده کنه، همینقدر نمازش صحیح. هم ظاهر کلمات اصحاب اینه، هم ظاهر ادله‌ای که در این دو مسئله وجود داره و روایاتی که وارد شده. اینجا وقت یه اشکالی وارد میشه و اونم اینه که میگن اگر این آدم به لحاظ حکم تکلیفی و به لحاظ عقاب معذور محسوب نمیشه، پس بنابراین تکلیفش به واقع مثلا چی بوده؟ نسبت به مسافر قصر بوده و این مسافر بوده بعد قصر میخونده و رفته اتمام خونده، برات جاری کرده گفته قصر لازم نیست، حالا من دلم میخواد الان اتمام بخونم، اتمام خونده، این تکلیف واقعیش پس قصر بوده که الان داره عقاب میشه دیگه، شما میگید مستحق عقاب هست، پس یعنی تکلیف واقعیش همون تکلیف واقعی اولی هنوزم باقیه. اما عرض شد به خدمت شما که اون نمازی که از اتمام خونده، میگن آقا این مسقطه، این صحیحه و اون امر واقعیش رو ساقط میکنه. میگن چجور میتونه اون چه که مأمورون به نیست و ما میدونیم امری بهش نشده، اون مسقط تکلیف باشه، چجوری میتونه صحیح واقع بشه؟ چطور میشه؟ این یا مأمورون به نیست یا مأمورون به هست. اگر بگید این مأمورون به واقعیش نماز قصریه چون مسافر بوده، پس یعنی این ارشاد خدمت شما نماز اتمامی که خونده مأمورون بهش نبوده، پس صحیح نخواهد بود، پس مسقط هم نخواهد بود، چون صحت یعنی مطابقت معتی و به المأمور به، اینجا که معتی و به او که اتمام بوده مطابقت با مأمور بهش نداشته، فرض اینه این مأمورون بهش نیست، پس چجور میتونه مسقط مأمورون به باشه؟ این اولا. اگر بگید نه خود همینم مأمورون به هست، میخواد این مأمورون به خودم نه انجام داده، چرا عقاب بشه؟ این مأمورون بهش انجام داده، عقاب واسه چی؟ این طبق امر عمل کرده، بعد عقاب نشه. این یه بامدو حواس که شما در این حال که میگید عقاب میشه، میگید صحیح هم هست فعلش، اینو ما نمیفهمیم. چون میگه برای دفع این اشکال ما باید یکی از این سه راه رو بریم، یا باید بگیم در مورد این دو مسئله تکلیف فرد به اون تکلیف واقعی، امر به اون تکلیف واقعی او تعلق نگرفته، یعنی این آدم واقعا مأمور به تکلیف واقعیش نیست، بنابراین اون چه که مأمور هست مأمور به همین تکلیف، مأمور ارشاد خدمت شما، امر به همین تکلیف هر شبت خدمت شما که تکلیفی داره که انجامش داده، همین فعلی داره که انجامش داده، اینجا مشکل حل میشه، تناقض برطرف میشه. یا اینکه برعکس بگیم نه این امرش به واقع اینه که انجام داده امر نداره، یا هم که بیم بگیم نه هر دوتاش امر داره، یعنی هم به واقع امر داره که مثلا مسافره قصر واقعش بوده باید قصر میخونده در واقع به اون امر داره، هم به اتمام امر داره، ولی کنیش تنافی هم بین این دوتا عرض شد خدمتشون ببخشید، به واقع هم دارد و به اتمام هم ندارد و هیچ تنافی هم بین این دوتا عرض شد خدمت شما وجود ندارد که هم به اون تکلیف واقعی خودش مثلا قصد برای مسافر هم داشته باشد، هم تکلیفی هم داشته باشد به این فعلی که الان انجام داده به نام اتمام، نسبت به اینم تکلیف داشته باشه. این دو تا هم بگیم با هم تنافی نداره. راه حل این تعارض اینه که یا بگیم از پایه بگیم یکی از این دو تا امر نداره، یا واقع یا اونچه انجام داده، یا اینکه بیایم بگیم نه هر دو تا امر دارن، این امران با هم دیگه هیچ تنافی نداره. این تنافی که شما گفتید بین صحت و عقاب، اینو یه جوری جواب بدیم، بگیم این تنافی نیست. حالا من از رو میخونم جواب ایشون باشه واسه فردا ان شاء الله. بفرمایید که الامر الثانی، امر دوم اینه که قد عرفت ان الجاهل، شما دانستی که شخص جاهل، العامل به ما یوافق البراءه، که عمل میکند به چیزی که موافقت با براءت دارد، یعنی مثلا اون تکلیف رو قائل نیست، من قدرتی علی الفصل، با اینکه قدرت بر فصل داره و استبانت الحال و طلب آشکاری حال که بالاخره حکمش چیه، اما نمیره این کارو نمیکنه، عمل میکنه موافق با براءت، براءت جاری میکنه، غیر معذوره. ما گفتیم این آدم معذور چی نیستش، معذور نیست گفتیم، چون این فرد جاهل مقصر در حکم، جاهل مقصر در حکم هم عقاب داره. لا من حیث العقاب، این لا من حیث العقاب و لا من جهت سایر الاثار، این نه به لحاظ عقاب معذوره، یعنی اگر فعلش مخالف واقع باشه عقاب میشه ولو نداند، و نه از جهت سایر آثاری که بر این فعل مترتب میشه، مثلا مثل اینکه عرض کردیم فرض کنید قضا و اعاده و کفاره و اینها اگر داشته باشه، این مکلف به اونها هم هست، نمیتونیم بگیم آقا این جاهل نمیدونست، چون جاهل مقصره، جاهل قاصر نیست. به معنا ان شیء من آثار الشیء المجهول، به این معنا که هر کدوم از آثار این فعل مجهول، عقابا او غیرهی، من الآثار المترتبه علی ذلک شیء فی حق العالم، چه عقاب باشد چه غیر عقاب باشد، مثلمون گفتیم کفاره و نمیدونم قضا و اعاده و اینها، از آثار شرعیه که مترتب بر اون شیء هست در حق کسی که علم به اون به حکم اون شیء دارد، همه اون آثار لا یرتفع عن الجاهل لاجل جهل، از این آدم جاهل به خاطر جهلش مرتفع نمی. این چیزی بود که ما تا حالا گفتیم، درسته؟ فقد استثنى الاصحاب من ذلك القصر والاتمام والجهر والاخفاء، اصحاب امامی اومدن از این حکم کلی استثناء کردن، یکی مسئله شک و جهل به قصر و اتمام رو، یکی مسئله شک و جهل در جهر و اخفات رو که بلند بخونه نمازش رو آروم بخونه. فحکموا بمعذوریت الجاهل فی هذین الموضعین، حکم کردن که جاهل در این دو موضع چی هستش؟ معذوره. منظور از جاهل یه دقتی بکنید اینجا، جاهل خب بعضی هم گفتن مثل اوثق الوسائل و اینها گفتن این اصلا شاید از موضوع بحث ما خارج باشه، چون موضوع بحث ما راجع به جاهل مرکب نیست، کسی که نمیداند حکم رو و احتمال این که در اینجا حکمی هم وجود داشته باشه نمیداده، راجبه این ما بحث نکردیم، ما بحثم راجبه کسی بود که التفات به احتمال تکلیف داشت، احتمال میداد یه تکلیفی باشد ولی خب تردید داشت و تردیدش هم با فصل رفع نکرد، میتونست فصل بکنه، این مکلف به فصل بوده، اون یکی نبوده. خب در مورد این فرد اساسا این حرفا رو نزدن آقایان که بگن آقا حکم واقعی و اینها، حالا البته شاید هم بتونیم بگیم نه در مورد اونم این حرفا مثلا باشه، اما عقاب حداقل نداره، حالا اگر حکم واقعی هم بعدن معلوم شه خلاف واقع بوده آثاری داشته باشه قضا و عاده، اما عقاب برای او تا اون زمان نخواهد داشت. اینجا آقای تبریزی در اوثقش اومده فرموده گفته ببینید این استثنایی که آقایون اصحاب کردن که میگن جاهل معذور است در این دو موضع، منظورشون از این جاهل، جاهل ملتفت به احتمال تکلیف نیست، یعنی کسی است که اساساً فکر نمی‌کرده که مثلا نماز قصری، نماز اتمامی یا نماز جهری اخفات اصلا اینا رو هیچ توجه بهشون نکنه، نماز یعنی بلند شم الله اکبر بگم یه چیزایی بخونم، اصلا رو به قبله باشه اینا، اصلا به جهر و اخفات و عرشبت قصر و اتمام به عنوان یک شرط نگاه نمی‌کرده و براش بهش توجهی اصلا نداشته که شک در اشتراط اینها در نماز مثلا به صورت معین داشته باشه، هیچ توجهی نداشته. این استثنایی که آقایون کردن راجع به اینه، چرا؟ چون در مورد عبادات جاهلی که توجه داره، توجه اگه داشته باشه در عبادات به هر حال باطله. چرا؟ به خاطر اینکه اون بعد قصد قربت کنه، قبلا هم گفتیم به فعلی که من نمیدونم امر بهش خورده یا نخورده من نمیتونم قصد قربت بکنم، من شک دارم نمازی که خوندم با سوره بدون سوره آیا همین واجب بوده یا سوره هم واجب بوده توش، پس من نمیتونم قصد کنم من با این نمازی که بدون سوره است حتما خدا همین خواسته من با این قصد قربت کنم، به هر حال این نمازش باطل میشه. فقط در صورتی ما میتونیم حکم به صحت نماز این آدم بکنیم که از اساس متوجه این احتمال که شاید جهر و اخفات شرط صحت نماز باشد نداشت، لذا میتونسته از همون نماز خلاصه هر جوری که خونده به جهل یا اخفات قصد قربت بکنه، چون این احتمال رو اصلا نمیداده. لذا این استثنا مال اون فرضه، مال فرض التفات نیست، چون در فرض التفات هیچ که غالب صحت نیست، میگن این قصد قربت نمیتونسته بکنه، قطعا چیه؟ باطله. از اینجا یه نکته هم مشخص شد که بحثای قبلی تو عبادات نمیاد. تو عبادت علی ای تقدیرن اینا چی هستن؟ باطلن. تو عبادت شما بیاد بگید آقا این تابع واقع است و فلان اینها، نه، این آدم قصد قربت نمیتونسته بکنه به این نمازی که درش برای اجاری که، ولی اون نماز بدون سوره واجب بوده، اما این قصد قربت تا فحص نکنه، تا نفهمه این نمازای امر دارد یا نه، این نمیتونسته قصد قربت بکنه، قصد امر کنه، چون نمیدونسته این مأمورون بهش هست یا نیست. وقتی نمیدونسته، ولو بعدن هم معلوم بشود که این در اون زمان عرض شود خدمت شما که نمازش درست بوده و بدون سوره واجب بوده، این نمازش از این لحاظ اشکال نداره، اما به لحاظ شرط دیگرش که عبارت باشد از قصد قربت مبتلای بهش کن. پس اینجا منظور خصوص جاهل مرکبه، نه جاهل بسیط، کسی که خلاصه نداند و بداند که نداند. نه، این منظور کسی است که نداند و نداند که نداند، خیال میکرده نمازش درست است، هیچ التفات به این که احتمال داره این نماز من باطل باشه، شاید جهر و اخباتی در شرط باشه، اصلا نداشته. این نسبت به این. خب این استثنایی که کردن چجوری بوده؟ چون حکم دو تا بود، گفتیم هم عقاب هم سایر آثار از صحت و فساد و نمیدونم اینها، اینا فقط در صحت و فساد اومدن استثنا کردن، گفتن آقا این نمازش صحیحه، ما کاری به واقع نداریم، اثر واقع برش بارچی نمیشه، واقعا هم اگر فاسد بوده این نمازش صحیحه، کاری نداریم، همین که جاهل بوده. اما عقاب رو استثنا نکردن، گفتن عقاب میشه. ادله و روایات هم همینا میگه، نه فقط فتوای آقایان باشه، اگه فقط فتوا بود خب ما اینا داریم ممکن راحت‌تر می‌زدیمش کنار، اما نه، ادله هم همینجور گفتن، اومدن گفتن اینا عباداتشون صحیحه، نیاز به عاده نداره، اما عقاب میشن به خاطر اینکه جاهل، ارشاد خدمت شما عقاب میشن به خاطر اینکه ارشاد خدمت شما که فحص نکردن. و ظاهر کلامهم، ظاهر کلمات اینها چیست؟ ارادت هم العذر من حیث الحکم الوضعی. ظاهر کلمات این فقها این است که اراده کردن عذر این شخص جاهل رو به لحاظ حکم وضعی که عبارت باشد و هی از صحه به معنی سقوط الفعل ثانیا، که همون صحت است به معنی اینکه فعل برای بار دوم دیگه ساقط میشه، لازم نیست دوباره تکرار بشه و اعاده بشه در وقت یا قضا بشه در خارج وقت. دون المؤاخذه، نه اینکه بگن معذوره یعنی عقابم نمیشه، عقاب میشه. و هو الذی یقتضیه دلیل المعذوریت فی الموزن، و همین معنا یعنی معذوریت به لحاظ صحت و نمؤاخذه، اون معنایی است که اقتضا میکند اون را دلیل معذوریت در هر دو موضع، یعنی در موضع قصر و اتمام و در موضع جهر اخبات ایزن، یعنی فقط بحث فتوا نیست، ادلم همین دلالت رو دارن و فقط میان میگن این آدم فعل سعی نیاز به عاده نداره، اما نمیگن که این مؤاخذه هم نمیشه، مؤاخذه رو قبول دارن که میشود. اینجا من یه نکته رو بگم، این نکته که آیه تبریزی فرمودن نمیخواد توضیح عبارت رو بده، داره اشکال به عبارت میکنه، چون عبارت که میگه این مؤاخذه میشه، وقتی میگه مؤاخذه میشه یعنی طرف ملتفته، اشکال به این عبارت این است که کسی که ملتفته علی ای تقدیرن تو عبادات عبادتش فاسده، چجور میتونن ارشاد ما بیایم بگیم که این صحیح هستش؟ و این اشکال دومی بر مسئله است، غیر از این که چرا شما میگید عقاب میشود در این حال میگید صحیح هم هست، ما میگیم مثلا کاری به اوناش نداریم، این عبادت قصد قربت نمیتونه بکنه، کسی که ملتفته به ارشاد احتمال خلاف هستش. فهیر ازم که بنابراین، یعنی وقتی اصحاب در این دو موضع قائل به معذوریت جاهل به لحاظ حکم وضعی و صحت شدن، نه به لحاظ حکم تکلیفی و عقاب و مؤاخذه، یه اشکالی واقع میشه، یه قول اشکال واقع میشود. فی انه اذا لم یکن معذورا من حیث الحکم الوضعی، وقتی این آدم به لحاظ حکم وضعی معذور نیست، کسائر الاحکام المجهولت للمکلف المقصر، مثل بقیه احکامی که برای مکلفی که جهل تقصیری داره، یعنی میتونسته بره فحص کنه و نکرده، مؤاخذه فعلیت داره و ازش ساقط نمیشه، فیکون تکلیفه بالواقع و هو الخسر. سایر الاحکام میگه یعنی در غیر جهر و اخفا، در غیر قصر و اتمام اینجوری دیگه، مؤاخذه ساقط نمیشه. بنابراین وقتی این عقابه بود، حکم تکلیفی بود، فیکون تکلیفه بالواقع و هو الخسر به نسبت الی المسافر باقیا، بنابراین تکلیف این آدم به واقع که همون حکم قصر است نسبت به شخص مسافر، باقی سر جای خودش است، پس اون واقعا برش واجبه که قصر بخونه. و ما یعتی بهی من الاتمام، این اگه خلاف اون عمل کرده رفته اتمام آورده، آنچه که آورده است اون رو از اتمام، المحکوم به کونهی مسقطن، که حکم شده توسط این فقها و اون روایات به این که همین اتمام او مسقط تکلیف او به قصر هست، تکلیف واقعی او به قصر هست، ان لم یکن مامورن به، این اتمام اگر مامور به نیست که نیست، و کیفه از خود الواجب به، چجوری واجب واقعی رو ساقط میکنه وقتی این امر بهش متعلق چی نشده. یه موقع از خدا به شما میگه آقا یا برده آزاد کن، یا اطعام بکن، یا مثلا 60 روز روزه بگیر تو کفاره. خب ببین همه اینا امر داره، بله من یکی رو عمل کردم اون یکی دیگه ساقط میشه اسم. اما اگر فرض کنیم این دومی امر نداره، چجوری من بیام این دومی رو انجام بدم اولی ساقط بشه؟ چه معنا میتونه داشته باشه؟ این امر نداشته، اون امر داشته، من یه فعل دیگه انجام دادم. مولا گفته برو کتاب بیار، من رفتم کباب آوردم، این کباب آوردن مگه کتاب آوردن ساقط میکنه که من بعد برم کتاب بیارم برای مولا؟ نگفتی یا کتاب بیار یا کباب بیار، گفتی کتاب بیار. اگه میگی دومی امر نداره این چی که انجام داده، پس چجوری ساقط میکنه اون واجب واقعی اولیش رو؟ این کنه مامورم به، اگه میگید نه این که انجام داده مامورم بهش هم هست، اینم امر داره، فکرش کیفه اشتمال امر به این مع فرض وجود الامر بالقصر، چجور میشه امر به این با فرض وجود امر به قصر چی بشه؟ جمع بشه. بالاخره ما میدونیم مکلف در آن واحد یا باید نماز و قصر بخونه یا اتمام، هر دو با هم که برش واجب نیست، یکیش واجبه. اگر اینم امر داره اون چجوری امر داشته باشه؟ این با هم سازگاری چی نداره. و دفع هذا الاشکال، میگه برای دفع این اشکال، دفع این اشکال و از بین بردنش از سه راه ممکن اتفاق بیفته به لحاظ عقلی صور متصورش ایناست: اما به من تعلق تکلیف فعلا بالواقعی المتروک، یا اینکه بگیم آقا برای این شخص، شخصی که جهل در قصر و اتمام جهل اخفا دارد، تکلیف بالفعل به اون تکلیف واقعی که ترک کرده، مثلا در مسافر قصر بوده و این اتمام خونده، به اون قصر اصلا تعلق نگرفته، بنابراین منافاتی در کار نیست، این نمیخواد اونو ساقط کنه، هر چی بوده تکلیف به همین اتمام، همینی که انجام داده، حالا هر چی بوده به اون تعلق گرفته، اینم همون انجام داده و تمام. و اما به من تعلقی بالمعتیبه، یا اینکه بگیم نه تکلیف به همون امر واقعی تعلق گرفته در مسافر قصر باشه و این معتیوم به او هیچ تکلیفی برش تعلق چی نگرفته. و اما به من تنافی بین هما، یا اینکه بگیم نه هر دوتا بهشون امر و تکلیف تعلق گرفته، اونتا اینا با هم دیگه هیچ تنافی ندارن، که معلوم مصنف نهایتاً به همین سومی میرسن، دوتای اولی رو نمیپذیرن. الحمدلله رب العالمین.